أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بياناتی را که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله داشتن قسمت مهمش بازگو شد. در بخش پایانی مرحوم شیخ استشهادی به مرسله توحف کردن و فرمودن که اگر این مرسله دلالتش تام باشد میتوان فتوا با بطلان این بیع محل بحث داد. برای تحلیل این فرمایش مرحوم شیخ وجوهی یاد شد و این از این بود که گاهی معامله به صورت معاتات است، گاهی به صورت عقد لفظی. معامله خواه به صورت بی باشد یا اجاره یا عقود دیگر، غالب اینها معاتاتی است. حالا در بحث نکاح و طلاق و امثال زاله که لفظ خاص معتبر کردن خارج از بحث است، وگرنه غالب دادستت ها همونطوری که با عقد حاصل می شود با معاتات هم حاصل می شود. حتی جریان وقف هم همینطور است. لازم نیست در وقف آدم صیغه بخواند. اگر جای رو به عنوان مسجد ساخت بعد تحویل داد، عده هم آمدن نماز خوندن میشه مسجد. فرشی را به عنوان برای مسجد اهدا کرد و مسجد داد اونجا گذاشت، عده هم آمدن روش نماز خوندن میشه فرش مسجد و وقف. خواه خود مسجد خواه رغبات وقف شده برای مسجد، همه اینها به صورت معاتات است. اگه دیوار مسجد خراب شد، کسی آمده از قربت الله اون دیوار رو تعمیر کرده، مقداری گل و گچ و سنگ گذاشته به قصد اینکه مسجد دیوارش تعمیر بشود و این رو تسلیم کرد، تحویل داد، این هم میشه جزء مسجد و همه احکام مسجد برش بار است. غرض آن است که وقف معاتاتی هست مانند کارهای دیگه. در قالب این دادستدها معاتات راه دارد همونطوری که عقد راه دارد. اگر چون چه این دادستدها به صورت معاتات باشد، این هیچ مشکل فقهی ندارد. یعنی دو تا مسئله فقهی روشن است. یکی این که این کار فی نفسه حلال است، دومی که از جهت که اعانت بر اسم است یا سهلنگاری در دفع منکر است حرام است. مکلف هم مختار است، میخواد این کار مباح را انجام بدهد، میخواد اون کار حرام را انجام بدهد و میداند اگر حرام را انجام داد به عذاب الهی گرفتار میشود. اینجا هیچ مشکل فقهی نیست، مکلف است و اختیار او. دو تا عمل است، یکی مباح یکی حرام، و نمیشود گفت که در این قسمت شارع مقدس چرا اجازه میدهد یک کار مباح واقع بشه و تنفیذ میکند، چون که کار حرامی رو تنفیذ میکند. این نقد این سوال دیگه وارد نیست، برای اینکه شارع مقدس که کار حرام رو تنفیذ نکرده، که این معامله رو تنفیذ کرده. یک عنوانی جدای از این معامله به عنوان اعانت بر اسم از سهلنگاری در دفع منکر است و مانندون که حرام است. این حرام را شارع مقدس تحریم کرده، اون حلال را هم تحلیل کرده. نسبت بین این هم آمین من وجه است. گاهی اعانت بر اسم هست و عقد بی نیست، معاتات بی نیست، گاهی بی است اعانت بر اسم نیست، گاهی هم یه موضوعی مجمع دو تا عنوان است. این چیزی نیست که حیثیت صرف یکی باشد که دو تا عنوان است. حیثیت صرف دو تا است، یک شی مجمع دو عنوان قاعد بود. بنابراین در فضای فقه هیچ محذوری برای فقیه نیست. مکلف است در راه بهشت و جهنم، یا این کار را میکند یا نمیکند. این قسمه هم بله دیگه، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی جایز نیست میگن یکی باید باشه، وگرنه چون امر این نهی که به اون معمول به تعلق نگرفته، که میگن یکی باید باشه. همونها با نهی در عبادت فرق میذارن. ممکن است کسی امر و نهی یا اجتماع امر و نهی جایز ندونه به جانب امر مقدم بدونه. بگه امر اهم است. حالا تا امر چه امری باشد، نه چه نهی باشد، همه موارد که نظیر صلاح در دار قصبی نیست. این اون چرا که اصولی مثال میزن تر میکند یه قاعده و اصل جامع و کلی اصولی است. اون چرا که به عنوان مثال یاد میکنن اون دخیل نیست. حالا چون یکی صلات است، یکی قصب مثلا اهمیتی دارد، شعر مقدس بگد من راضی نیستم که نماز در چنین جایی قرار واقع بشود، این نماز برای باطل است، اون راه دیگه است. ممکن است که یک معصیت صغیره باشد، یک واجبی از اهم واجبات باشد، یک شخصی که قائل به اجتماع امر نه نیست جانب امر را مقدم بدارد. بنابراین معنای عدم جواز اجتماع امر و نهی بطلان او نیست. دو تا حکم است که با زمینه هم بشود. اینکه حالا که اجتماع امر و نهی جواز نشد، جانب امر مقدم است یا جانب نهی مقدم است؟ خب نه، البته که نهی که وضعی است دیگر، اونم وضعی است نسبت به خودش. اگر نهی باش، اگر نهی ارشادی باشد که مستقیما جزء شرایط او قرار میگیرد، نظیر لا تسلفی و بل ما لا یکلهمو، بله بله، اینجا هم که نهی به معامله تعلق نگرفته، اینجا نهی به دو تا عنوان خارج تعلق گرفته، یکی عنوان اعانت بر اسم، یکی عنوان سهلنگاری در دفع منکر. اینا بله محرمن، محرمن به حرمت تکلیفی، مولوی هم هست، ارشادی هم هست. خب چون اینا آمن من وجهن، یک و نه به بیرون محدوده ما داد سیده تعلق گرفته است، هیچ صعوبت فقهی ندارد. یعنی فقه میگوید این کار مباح است، این کار حرام است، مکلف و مختار است. مکلف عاقل خب چرا مرتکب حرام می شود؟ این کارو نمی کند، پس پیچیدگی فقهی ندارد. و نمی شود گفت که چرا در چنین فضای شارع مقدس این معامله رو تجویز کرده، تنفیذ کرده. چرا نمی شود گفت؟ برای اینکه اونجا که جای تنفیذ است که حرمت راه ندارد، اونجا که جای حرمت است که تنفیذ نکرده. شارع مقدس که اعانت بر اسم رو تنفیذ نکرده، سهلنگاری در دفع منکر را که تنفیذ نکرده، بی را تنفیذ کرده، بی غیر از اعانت بر اسم است. اینا دو تا عنوانن جدای همان، آمن من وجه مورد افتراقشون فراوان است. گاهی اتفاق می افتد که یک جا مجمع دو عنوان می شود. نهی از عنوان که به معنون سرایت نمی کند، معنون یعنی مصداق ظرف سقوط نهی است، اما بالامتثال او بالاسیان. اون شیء خارج که معنون است، او یا عمل می شود یا نه. اگر عمل نشد، یعنی شخص منتهی شد به این نهی، این نهی ساقط می شود بالاطاعه. اگر عنوان در خارج محقق شد، یعنی شخص معصیت کرد، باز نهی ساقط می شود بالاسیان، چون خارج ظرف سقوط تکلیف است، اما بالامتثال و بالاسیان. این در فضای عنوان است که حکم به عنوان متوجه عنوان می شود، وگرنه در خارج یا شخص مطیع است یا عاصی، دیگه حال سوم که ندارد که. نه، بیر با به ما انهو بی تنفیذ میکند، نه آنت بر اسم را، چون این دوتا عنوان جدای از همان و بینشون هم آمین منوج هست. همه دارن انگور میفروشن، ایشون هم دارد انگور میفروشد، انگور فروشی که محظور ندارد. اونا یه راه حلال رو طی میکنن، این شخص میخواد در کنار انگور فروشی معصیتی بکنن. مثل این که همه دارن نماز میخونن، در یه صف جماعتی یه نامحرمی هم گذشته، یکی از نمازگزارها یه چشم دوخته به نامحرم، خب نماز همه صحیحه، نماز این شخص هم صحیحه، یه جهنمی هم میره. این که جدایی از همه است. این چنین نیست که نگاه به نامحرم باعث بطلان نماز باشد. یکی در نماز میخونه، دیگری آمده ازش سوال کرده فلان شخص آمد یا نه، این چون قدرت حرف زدن ندارد با دست اشاره کرده یا با ابرو اشاره کرده یا با سر اشاره کرده که فلان کس نیامد. کذب چه فعلی چه قولی از معاصی کبیره است دیگر. خب این شخص معصیت کبیره کرده، استحقاق عذاب دارد، دوی نمازش درسته. اگر نماز نمیخوند میگفت که نیامد، با قول گفت، حالا با دست اشاره کرد نه، چون که چه قولی چه فعلی معصیت کبیر. حالا کسی که فتوا و بطلان چه این نماز نمیداد که، چون مرز اینها از هم جداست. اونجا که جای حرام است جای عقاب است جداست، اونجا که جای تنفیذ شرع است جداست. اینا آمین منوشن، هیچ مساسی هم با هم ندارن، به شارع مقدس حرام را تنفیذ نکرده. پس این قسم اول محظور فقهی ندارد، حرمت سر جاش محفوظ، عقاب سر جاش محفوظ، حلیه سر جاش محفوظ، صحت هم سر جاش محفوظ. اما قسم دوم آن است که به وسیله معاتات این داد و ستد واقع نشود، به وسیله عقد لفظی داد واقع بشود، یعنی با ایجاب و قبول اینها بی را یا اجاره را یا مانند آن را منعقد کردن. خود عقد همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید محرم نیست، این نظیر عقد نکاح در حال احرام نیست که خود این انکه دو گفتن حرام باشد، اینجا هم بی تو یا اشتره دو گفتن حرام باشد، از این سنخ که نیست. یک کسی که باغ انگور دارد و انگورش را به خمار می فروشد به قصد تخمیر، حالا گفت بی تو، اون میکددار هم گفت اشتری تو، این عقد که حرام نیست نظیر عقد در حال احرام یا عقد در حال عده، خود این عقد که حرام نیست، این عقد جزء مباحات است. با این عقد هم که کاری حاصل نمی شود، چون اون چرا که معصیت هست تسلیم خارجی این کالا است، یعنی دادن انگور به خمار است. از اینجا به بعد جای پیچیدگی فقهی است، یعنی فقیه در زحمت است چه فتوا بدهد. در مرحله اول فقیه هیچ مشکلی نداشت، میگفت آقا این کار حلال است این کار حرام است، توی و راه خودت. اما الان خود فقیه اینجا مشکل دارد که چه فتوا بدهد، برای اینکه چون این عقد بسته شد، اوفو بالعقود میگوید وفای بین عقد واجبه، از سوی دیگر اعانت بر اسم است حرام است، یا سهلنگاری در دفع منکر است حرام است. این مکلف در این حال از فقیه میپرسد من چه بکنم، بکنم یا نکنم؟ اینجا پیچیدگی فقیه است. خب اینجا اگر مبنای فقیه این بود که در این گونه از موارد جای تزاحم است نه تعارض، چون تعارض به مرحله دلیل برمیگردد که آیا این ظاهر است یا اون ازهر، این نص است اون ظاهر، اینا متباینانن، عامل مبچن، عامل مطلقا، چیکار بکنیم؟ در مقام استدلال است. اینجا دلیل ها تام، مدلول ها تام، دلالت ها تام، منتها مشکل در مقام امتثال است، نه در حرمت اعانت بر اسم تردیدی است، نه در حرمت سهلنگاری در دفع منکر تردیدی است، نه در وجوب وفای به عقد تردیدی است. اینا هیچ کدوم مشکل مقام استدلال ندارن، در مقام امتثال است که مکلف توان جمع هر دو را ندارد. از فقیه میپرسد من چه کنم؟ اگر مبنای فقیه در این گونه از موارد که تزاحم است نه تعارض، در تزاحم نظرش این بود که جانب امر مقدمه بر نهی است، میگوید به این که گرچه معصیت کرده ای و معصیت میکنی ولی وفای به عقد واجب است، وفای به عقد واجب، از اون طرف معصیت هم میکنی چون به سوی اختیار خودت مبتلا شدی. اینجا هم باز پیچیدگی فقهی نیست، یعنی گوشه حل میشه. و اگر مبنای او این بود که جانب نهی مقدمه بر جانب امر است، یعنی چون تسلیم این کالا یا کار اعانت بر اسم است یا سهلنگاری در دفع منکر است، این حرام و وفای به عقد واجب، اون حرام مفسدش بیش از مصلحت وفای به عقد است، نباید تسلیم بکنی. وقتی که نباید تسلیم بکنی، این شخص بعد از اینکه عقد را بست در مقام وفا گرفتار اعانت بر اسم است. در اون فرض اول تو خود بی اعانت بر اسم بود، در مسئله دوم در هنگام بی اعانت بر اسم نیست، در هنگام وفا به بی اعانت بر اسم است. در هنگام عقد سهلنگاری در دفع منکر نبود، در هنگام وفا سهلنگاری در دفع منکر است. این مرزها کاملا فرق میکند. در نوبت‌های قبل هم مثال زده میشد که اگر یه وقتی کسی با معاتات مال مردم را فروخت، یک کتاب فروشی کتاب امانی که در کتاب فروشی او بود با بیع معاتاتی این کتاب امانی را به خریدار داد، این معاتات فضولی است چون مال مردم داد. یه وقت است نه، عقد بسته، عقد لفظی ایجاب قبول خونده، گفت یک جلد کتاب فلان با فلان مشخصات من به شما فروختم فلان مبلغ، اون خریدارم گفت پذیرفتم، این عقد بسته شد. در مقام تسلیم و وفای به عقد اشتباهاً رفت کتاب امانی را به خریدار داد، اینجا وفا فضولی است نه عقد. اینجا نیازی به اجازه صاحب کتاب ندارد که این شخص میاد این کتاب امانی را رد میکنه و کتاب اصلی میگیره میره. ولی اگر با کتاب فضول دیگران معامله معاتاتی شد، تا صاحب کتاب اذن ندهد معامله فضولی به صحت نمیرسد. اونجا خود اصل معامله فضولی است، اینجا وفا فضولی است. خب اگر بین مرحله عقد و بین مرحله وفا خیلی فاصله فقهی است، در مسئله اولا که با معاتات داشت اعانت بر اسم میکرد، خود معاتات او به عقد او اعانت بر اسم بود، ایشی حلال ایشی حرام، منتها آمین من بچ بودن محضوری نداشت. اما اینجا بیع او که با عقد انجام گرفت اعانت بر اسم نبود، سهلنگاری در دفع منکر نبود، وفا به این بیع است که چنین محضوری رو به همراه دارد. و فرضم در این است که فتوای مرجع تقلید او تقدیم جانب نهی شد که نه، مفسده اعانت بر اسم زیاد است، مفسده سهلنگاری دفع منکر زیاد است، گرچه وفای به عقد مصلحت دارد ولی مفسده او زیاد است. در این گونه از موارد که ما میگیم هر دو حکم و هر دو ملاک هست، خواه بگویم گذشته از این که ملاک هست، نهی و امر هر دو فعلیت دارد منتها تنجیز ندارد، یا نه بگوییم نهی فعلیت ندارد ولی ملاکش که هست. مثل کسی که به سوء اختیار خود را گرفتار یک مال حرام کرده، غصب کرده، وارد زمین غصبی شده، ولی بالاخره باید بیرون بیاد. این بیرون آمدن او هم واجب است هم حرام، اما بیرون آمدن او واجب است چون تخلصی از مفسده غصب است، حرام است چون هر لحظه را تصرف میکند، منتها چاره ای ندارد، چاره ای ندارد جز این که بیرون بیاید و روی این بیرون آمدن او هم معاقب هست. گاهی خود نهی هست، گاهی ملاک نهی هست. به هر تقدیر در این قسمت این فقیه میبیند که یه پیچیدگی فقهی است، و اینه که خب حالا گفتیم جانب نهی مقدم بر جانب امر است، حق ندارد که این انگور را در اختیار خمار قرار بدهد یا این چوب های صنعتی را در اختیار صلیب و صنمساز قرار بدهد و هاگذا مثال های دیگر. خریدار چه کند؟ آیا معامله باطل است در این گونه از مارد یا نه؟ اگه باطل نبود خیار دارد یا نه؟ آیا معامله در چنین فضای باطل است یا نه؟ اگر باطل بود که جا برای خیار نیست، چون خیار از احکام معامله صحیحه. اگر صحیح بود و باطل نبود آیا خیار دارد یا نه؟ قد یقال به این که معامله باطل است برای اینکه این کالا یا کار تسلیم پذیر نیستند. اگر یک کالای مقدور و تسلیم نبود چنین داد و ستدی میشه باطل. کسی پرنده آسمان را فروخت، نه از اون جهت که ملک او نیست. فرض در این است که یک کبوتر بازی کبوتر اهلی داشت و ملک او بود و از امروز این کبوتر وحشی شد. ملک بودن او با طیران فل سما از بین نمی رود، این ملک اوست. اما رمید نظیر عبد عابق از ملکیت به در نیامده، از سلطه فعلی او به در آمد، این مقدور تسلیم نیست. آیا این معامله باطل است یا باطل نیست؟ قد یقال که این معامله باطل است برای اینکه فروشنده وقتی قدرت بر تسلیم ندارد، خریدار وقتی قدرت بر تسلم ندارد، چنین چیزی باطل است. لکن این بطلان به نظر تام نمی رسد، برای اینکه این کالا مثل انگور یا چوب صنعتی که الان در اختیار فروشنده است، نه تکوینن نظیر طیر فی السما متعذر و تسلیم است، نه تشریعن نظیر خمر و خنزیر متعذر و تسلیم است. شارع مقدس چون خمر و خنزیر را از مالیت حد کرد، می فرماد این کالا را در اختیار دیگری قرار نده. اما الان این انگور است و چوب صنعتی و ارزشمند و مقدور و تسلیم، چرا تحویل ندن؟ شارع مقدس نفرمود به اینکه چوب تحویل نده، فرمود به اینکه اعانت بر اسم نکن، سهلنگاری در دفع منکر نکن. این دوتا عنوان که محرم است خارج از محدوده تسلیم و تسلم است. پس در مدار وفاء به عقد هیچ محذوری نیست، چه اینکه در محدوده بستن عقد محذوری نبود. نهی به اعانت می‌خورد. و نه اعانت حرام است و دفع تساهل منکر حرام است. یعنی در مقام وفا تزاحم پدید می آید. بله در مقام نه به سبب بخوره، نه که نه به سبب خورد نه مسبب، در مقام وفا تزاحم است. بله تزاحم در مقام وفاست، نه نهی به وفا خورده. در مقام عقد بستن هیچ تزاحمی نبود. حالا که شخص میخواد به عقدش وفا کند، مبتلا به مزاحم است، این همسایه بدی دارد، نهی میخورد به همسایه او. بله یعنی اعانت حرام است، سهلنگاری در دفع منکر حرام است. اگر نهی میخورد به خود تسلیم، بله تسلیم حرام بود، اما نهی که به تسلیم نخورد. نه معنون دکیست، نه عنوان، دو تا لفظ است، دو تا عنوان است، یک شیء خارجی مجمع العنوانین است. خب اگر مجمع العنوانین بود نظیر همون صلات، چطور همگان بر اینن که اگر کسی نماز میخونه تو نماز ازش تسال کردن که فلان کس تلفن کرد، این با دست اشاره کرد نه، یا با ابرو اشاره کرد نه، دروغ گفته؟ نه اونجا که بهتره که اینجا غرض اینه که در عبادات که دقیق تر است، گفتن نهی در عبادت چون مقرب مبعد نمی شود، نمی توان گفت با معصیتی عد به مورا نزدیک می شود. ولی معذاله اونجا فتوا به صحت دادن. چرا؟ چون این حرمت خورده به خارج محدوده نماز. این با دست اشاره کرد که فلان کس تلفن نکرد، یه دروغ گفته، دروغ فعلی مثل دروغ قولی معصیتون کبیره. اما این عصیانش، این حرامش که مال نماز اونیست. سرش اینه که دو تاست دیگر. اینجا هم اعانت بر اسم، اعانت بر اسم که حرام است. گاهی با تسلیم هست، گاهی با تسلیم نیست. چون که تسلیم گاهی با اعانت است، گاهی نیست. اینا دو تا عنوانن جدای از هم، بینشون آمین میوجه هست و گاهی در خارج مجمع دو عنوان پیدا میشود. حکم که متعلق به خارج نیست، خارج ظرف سقوط تکلیف است، حکم روی عنوان می رود. ما ببینیم که حکم کجا متوجه شد. حکم رفته روی اعانت، یک، سهلنگاری در دفع منکر، دو، از این طرف حکم رفته روی وفای به عقد. وفای به عقد واجب، اعانت بر اسم حرام. اینا دو تا عنوانن جدای از همان، مؤمنه به وجه هستن. نظیر این که کذب حرام است، صلات واجب است. گاهی یه شخص خارجی حالا همیشه میخواد بگه الله اکبر، با همین الله اکبرش اشاره میکنه بگه نه تلفن نکرد، خوبه. اون طرف میفهمد که تلفن کرد یا نه، آمد یا نه. از نمازگزار سوال میکند که زید آمد یا نه. با اینکه زید آمده است، این عالمن آمدن در حینی که دستش میخواد بلند کنه تکبیرت الاحرام بگه یا برای رکوع سجود دستش بلند کنه، طرزی دستش بلند میکنه که طرف میفهمه فلان کس نیامد. با این رفعیت دروغ هم میگه. چنین چیزی نیست که نماز باطل باشه. چرا؟ اونجا هم اول کرام است. اون چون اونچه که هست در حقیقت سجده عرض دخیل نیست. حالا یک کسی رفته در ایستگاه میر داره نماز میخونه، مال اینجا چون تو رو زمینیم خیال میکنه به این که عرض دخیله، ولی بدن زمین میخواد. بالاخره مسجد میخواد، نه وضع علام و یسه و سجود میخواد. کجای سجده عرض دخیل است؟ حالا یه تکه علف تو ایستگاه میر، یه تکه علف، عرض کجا دخیله؟ خب یه وقت هست که میخواد شما تیمم بکنی، بله تیمم مستعیدن طیبه، اونجا منسوسه، اما میخواد نماز بخونید. صدر و ساقه نماز کاری به زمین نداره. یه تکه چوب، یه تکه علف بین الارض و السما آدم نماز بخونه. حالا چون ما رو کره زمین زندگی میکنیم، این بدن زمین میخواد. وگرنه در گوهر صلات به هیچ وجه سر عرض عقص نشده. خب چطور اگر هنگام رفعیت برای تکبیر اشاره میکند که فلان کس تلفن کرد یا نه، میگه نه، معصیت کبیره انجام میدهد و نمازش درست است؟ اینجا هم بشر ایزه. خب بنابراین مشکلی از این جهت نیست، ولی میخوام ببینیم به این که به باطل است یا نه. یک، اگه باطل نبود خیار دارد یا نه. اما باطل نیست برای اینکه نه عوضین شرایط خودشون رو فاقدن، نه تعویض شرایط خودش رو فاقد است، نه متعاوضان. اگر متعاوضان دارای شرایطن کما هو المفروض، تعویض هم شرایط خود را داراست کما هو المفروض، و عوضین هم شرایط خود را دارا هستن کما هو المفروض، چرا باید باطل باشد؟ تسلیم به ما و تسلیم به ما انه وفاء البین، اعانت بر اسم البته عقاب دارد. نه، خود این مصداق است برای اعانت، ولی حب که روی مستاق نرفته. الان همه این تسلیم از اون جهت که اعانت هست معصیت است، و از اون جهت که وفای به عقد است واجب است. تسلیم به ما انه اعانتون، نه به ما انه وفاون. چون بل اگر چون چه اینها آمین من وجهن به حکم متوجه عنوان می شود، نه معنون. معنون که حکم پذیر نیست. معنون همیشه ظرف سقوط حکم است، اما بالامتثال او بالاطاعت. حکم که رو معنون نمی رود. دیدن؟ خب چطور اونجا رفع ید برای تکبیرت الاحرام هم شده حرام هم شده واجب، یا هم شده حرام هم شده مستحب؟ بنابراین چون حکم رو عنوان می رود نه معنون خارجی، همیشه معنون خارجی ظرف سقوط تکلیف است، اما بالاسیان او بالاطاعه. اگر کسی بگوید این معامله باطل است بر اساس اینکه تسلیم ممکن نیست، این تام نیست، برای اینکه این انگور است و چوب صنعتی است و امثال ذالک، نه تکوینن متعذر و تسلیم است، برای اینکه در اختیار این در دفتر تجاری این شخص است. یک، نه شرعن متعذر و تسلیم است، کل خمر و خنزیر. دو، این انگور است اینکه خمر نیست، این چوب است اینکه خنزیر نیست. پس نه تکوینن نه تشریعن متعذر و تسلیم نیست، فقط یه محذوری دارد و این است که این خریدار نیت خودش اصلاح کند بعد مال خودش ببره. این به سوی اختیار خریدار است، فروشنده که محذوری ندارد. شارع مقدس هم میگه وفا بکن، منتها خریدار مشکل دارد. خریدار به قصد اینکه انگور رو بگیرد و در خماری خود، در خمرسازی خود قرار بدهد، خب بیاد نیتش اصلاح کنه مال خودش ببره. نه خیار دارد، کسی حق او رو تزیین نکرده تا او خیار داشته باشد. نه معامله باطل است. ما اگر فروشنده اگر حق او رو تزیین کرده باشد، بله خیار دارد. فروشنده گفت من به تو انگور فروختم، خب اینم انگور. تو قصد تو چون میخوای ببری این رو برای تخمیر، شارع به من میگه نده، منم نمیدم. تو حق نداری معامله رو به هم بزنی، تو فقط وظیفه داری قصدت اصلاح کنی ما مالت ببری. بنابراین هیچ دلیلی بر فساد معامله نیست، یک دلیلی هم بر خیار داشتن معامله نیست. دو، این امر سوم. امر بعدی این که حالا اگر ما گفتیم، حالا چون دیروز متاسفانه بر رفت این بحث ناتمام بود، امروز هم بخش پایانی بحث است، اجازه بدید این هم در آخر روایات دیگه. حالا اگر چون شما به اینجا به نتیجه رسیدیم که دلیلی بر بسلان معامل نداریم، یه بیانی رو مرحوم شیخ رضوان لاله اشاره فرمودن که روایت توحف العقول دلالت بر فساد دارد، سیدن استاد رضوان لاله فرمون به این که روایت توحف البته اشکال سندی دارد، لکن اون جمله ای را که مرحوم شیخ بهش استشهاد کردن برای دلالت بر فساد، اون شاید ناتمام باشد. اما جمله دیگری در توحف هست که اون جمله رو مرحوم شیخ نقل نکردن، یا نخواستن نقل بکنن، یا نسخه توحفی که پیش مرحوم شیخ بود این جمله رو نداشت. در توحف العقول در بیانات نورانی امام صادق سلام الله علیه به این صورت آمده است در تفسیر تجارات، فمود به کزال کل بیع یا مبیع ملحو به و کل منهی ان مما یتقرب بهی لغیر الله او یقوا به الکفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او باب من من الابواب که یقوا بهی باب من ابواب الزلاله او باب من ابواب الباطل او باب یوهنو به الحق فهو حرام محرم حرام بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و آریته و جمیع التقلب فی الا فی حال تد و ضرورت و فیه الازاله. در بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مکاسب نقل فرمودن، این مسئله ابوابی از ابواب ضلاله، بابی از ابواب باطل، باب یوهنو بالحق اینا نیست. خب بابون من ابواب الباطل همینه دیگه، یعنی اگر کسی چوب رو بده به سریب و سرم ساز یا به نرد و شطرنج ساز، یا انگور رو بده به خمار، این باب اون ابواب الباطل دیگه. یوهنو به الحق است و مانند آن و هر بیش حرام و همه اینها رو دارد، میگه حرام بیش حرام است، امساکش حرام است، به فراموش به شعار مقدس یقینا چنین چیزی رو تنفیذ نمی کنه. اینجا سخن از حرمت اعانت بر اسم نیست، میگه بیش حرام است. وقت مگر ما میتوانیم بگیم که شعار مقدس چنین بی رو امضا میکنه؟ اونجا که میگفتیم بی ممزاست برای اینکه نهی به بی نخورده، نهی به اعانت بر اسم خورده یا نهی به سهلنگاری خورده، اما اینجا مستقیما نهی به بی خورده، به امساک خورده، به جمیع تقلقات خورده. و چگونه ممکن است شارع همه اینها رو تحریم بکنه بعد بگه صحیح است؟ خب و اون فرمایشی که گاهی مرحوم خویی رضوان الله علیه دارن که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این ناظر به اسباب است، این هم بیان ناتمامی است، برای اینکه باطل در همین گونه از موارد اعم از سبب و مسبب همه اینا رو خواهد گرفت. حتی وقتی که از امام از بعضی از اصحاب سوال میکنن که اگه از شما سوال بکنن که آیا سرقت جزء حق است یا باطل، داخل در کدومه؟ میگه داخل در باطله. فهمت؟ خب پس بنابراین لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل سرقت رو میگیره. خب سرقت که جزء اسباب نیست، یعنی هر گونه تعدی در مال مردم حرام است، اسباب نیست، کار مردم قصد هم پس میشه سبب، پس ما کاری بی سبب نداریم. ایشون میخواد بگه که این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حالا با سبب یست یا هرچی هست، یعنی ناظر به اسباب است. اسباب باطل رو شارع امضا نکرده. سرقت که پیش هیچ عاقلی از عقلا اسباب نبود، ولی روا چرا؟ ایشون به روا مثال میزنن. درسته روا سبب است، برای اینکه عده‌ای با ربا تجارت میکردن، میگفتن احل الله البیع و حرم الربا، ربا هم مثل بیعه. اما سرقت که لدا ای عاقل جز اسباب تجارت نیست. مطلب پایانی اینه که منتهی مشکل این روایت همون اشکال سندی است. مطلب پایانی که مربوط به اصل کلی و سیار و سیال در همه مسائل هست این است که در اون مواردی که گفته میشد باطل است، اگر چنونچه به قصد اعانت باشد باطل است، یا عرف از او مصداق اعانت انصاب بکند باطل است و مانند آن. حالا اگر نه، شخص نمیدانست، اونجایی که مسلما فتوا به صحت دادید، یک کسی خواست به قصد تخمیر انگوری بخرد و الان میکده او آماده تهیه انگوره، یه انگور فروش بی خبری هم هیچ خبر نداشت، از قصد او با خبر نبود، این انگور رو در اختیار فروشنده قرار داد، این از جایی بود که مسلمه میگفتن اشکالی ندارد، برای اینکه این جاهله به موضوع است. از این که میفرمودن جاهله موضوع از اشکالی ندارد، یعنی از جهت حکم تکلیفی اشکال ندارد، وگرنه این معامله معامله است بین الغیب باطل. چرا؟ برای اینکه خریدار به قصد حرام می آید که از این انگور خمر درست کنه، و این قصدم انگیزه خارج از محدوده بی نیست، بلکه تو متن بیه، یعنی اصلا پول می دهد برای اون انگور متطرق الی الخمر، انگوری که راف داده الان می خواد خمر بشه، برای این داره پول می ده. خب قصد تا نه انگیزه خارج از محدود عقد. اگر قصد خریدار انگوری بود که به راه خمر راه میفته، چنین خریدنی باطل است، چنین که حرام است، گذشته از حرمت باطل است. یه مقدمه. حرام تبعیض بردار است، ولی فساد که تبعیض بردار نیست. ممکن است فروشنده معصیت کند، خریدار در اسیان نباشد، او بالعکس. هر که عالم است لکل امرئن ما نوا، حرمت تفکیک پذیر است، یعنی فساد که تفکیک پذیر نیست، یه امر واحد متعلق به دو ذیل، یه گوشش صحیح باشه یه گوشش باطل که نمیشه. اگر خریدن باطل است و اگر اشترا فاسد است، بی هم فاسد است، منتها بایه معذور است، نمیداند این پولی که دسته اوست مجهور المالک است. بنابراین حرمت تفکیک پذیر است ولی فساد تفکیک پذیر نیست. در همه مواردی که گفته شد اگر بای جاهل بود عیب ندارد، این تکلیفاً اونجا که معزوج خیال میکرد یا انگیزه بود نه قصد عیب ندارد، این تکلیفاً عیب ندارد نه وضعاً. وضعاً وقتی فروش خریدار به این قصد میآید نه انگیزه، به این قصد پول میدهد نه انگیزه که خارج از محدوده اشترا باشد، اصلا پول را برای خمری میدهد که واقع در طریق، پول را برای انگوری میدهد که واقع در طریق خمریت است، این اشترا میشه گذشته از حرام، میشه باطل. چون اشترا شد باطل، بی هم بی حقیقت وحدانی است لدى العقلا و این واحدم لا یتبعض، یا کلن هست یا کلن نیست، دیگه بعضش باطل باشد بعضی صحیح باشد که نیست. پس وقتی اشترا فاسد شد بیعه میشه فاسد. منتها حالا بایع چون جاهل به موضوع است معذور است، تکلیفا حکم ندارد چون حکم تکلیفی تفکیک پذیر است. وضعنم این مال حرام، مال دیگران است در دست اوست و فعلا مشهور مالک است. یه سوالی هم درباره دفع و رفع شده است که او را ممکن ان شاء الله به فرصت مناسب دیگری عرض کنیم. الحمدلله رب